گناه دارم. بله، همون قسمی که کسی روزه میگیره یه کد ثواب میبره، خدا جان برش ثواب میته، اگه کسی روزه خودم بخوره گناه کرده. حالا چی شده علی جان؟ سوال بی منظور خو نبود.
خب من
چی؟
من روزه خدا خوردم.
خب چطور شد که این کار کردی علی جان؟
خب دست روی خدا شستم.
خب
بزوشم نشد، مثل همیشه هم خوردم.
پس قضیه ای داشته. خب بعد از این که فامیدی روزه بودی چیز دیگه خو نخوردی؟
نه دیگه فقط خوب آب خوردم همین.
خیلی تشویش نکن،
آمد پیش من بر من گفت.
دیگه بعد از اون که چیز نخوردی؟
نه دیگه نخورد.
خب تشویش نکن جان کاکاش، روزیت باطل نشده و صحیح.
بله
خودت همیال روزه هستی
کاکا جان.
جان رضا جان چی
میگی؟ مگرم آدم او بخوره روزیش باطل نمیشه؟
جان کاکاش اگه کسی هوشش نباشه او بخوره یا نان بخوره و به محضی که فامید روزه است دیگه چیزی نخوره، روزش صحیح.
خاطرم جمع شد، ای خدا شکرت. کاکاشم نمیدونی چقدر من جگر خون شدم.
حق داری علی جان، چرا که فکر میکردی روزت باطل شده.
چقدر خوب شد که آمدیم از شما سوال کردیم.
بله
هر وقت چیزی را نمیدونن از کلانایتان سوال کنیم.
کاکا جان کدوم کار چیزی اگه اش ببینیم
برن آشپزخانه، حتما کار است. ما میایم یک ساعت با شما کمک میکنیم.
من انرژی گیرم تو وقت فامیدیم روزیم باطل.
امیدوارم که از شنیدن بخش نمایشی امروز لذت برده باشید. مصطفی جان حالا وقت چی است؟
وقت خواندن پیامک.
آفرین، درست است. پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام فاطمه جان، که فاطمه عزیز از مهاجرین ساکن مشهد مقدس است. ای دوست عزیز ای پیامک با برنامه خودش روان کرده و نوشته: سلام خاله جان، من امسال میتونم روزه کامل بگیرم، چون به سن تکلیف رسیدم و از خاطر بسیار خوش هستم. در ادامه گفته: البته خاله شاپرک، من سال قبل هم نزدیک به 15 روز روزه کامل گرفتم. آفرین فاطمه جان، خیلی سال گذشته تمرین کردی. تبریک میگم به خودت که به سن تکلیف رسیدی و قبول باشه روزه ها و نماز هایت عزیزم. و باز هم بر ما پیامک روان کن عزیزم. تشکر از خودت. دوستای مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از اینکه امروز در کنار ما و مصطفی جان بودین از شما تشکری میکنیم. الهی که هر جا هستین خوش باشین و صحتمند. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، از پر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. شبنم ما را به حسرت آب می باید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. سلام دوستان، اولین برنامه قند پارسی در سال 1402 است. در اولین روزهای بهار هستیم و غزلهای بهاری شاعران در این روزها بسیار مناسبت دارد. فصل بهار در شعر فارسی بسیار حضور پررنگی دارد و شاید دلیل مهم آن این باشد که همانطور که طبیعت در این فصل زندگی از سر می گیرد، جوشش های طبع شاعران هم بیشتر می شود. بخصوص عبدالقادر بیدل که به تعبیر خودش نوعی جنون در فصل بهار به سراغ او می رود. ای نسیم از کوی جانان می رسی، آهسته باش، همرهت بوی بهاری هست و من دیوانم. اما درباره غزلی که برای این برنامه انتخاب کرده ایم چند نکته گفتنی است. یکی این که این غزل تا حدودی استقبال از غزل بهاری صاحب تبریزی است. صاحب نیز غزلی با ردیف دارد بهار دارد که البته قافیه‌هایش فرق دارد. صاحب میگوید: از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار، چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار. و بیدل دو غزل با یک وزن و قافیه و استقبال از این غزل صائب گفته است. یکی با این مطلع که چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار، و دیگری همین غزل مورد بحث ما، یعنی سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار. و جالب این که در یکی از غزلها بیدل بیتی خیلی نزدیک به یکی از بیتهای صائب آورده است. صائب میگوید چشم تاوا کرده ای چون شبنم گل رفته است، در رکاب زرنگار برق پا دارد بهار. و بیدل میگوید چشم تاوا کرده ای رنگ از نظرها رفته است، از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار. اما نکته دیگر در مورد این دو غزل بیدل، کاربرد خاص کلمه بهار در بعضی بیت‌های این هاست. البته این کاربرد در سایر غزل‌های بیدل هم دیده می‌شود. اینکه بهار را به معنی عام خرمی و نشاط می‌آورد و فعل بهار داشتن را می‌سازد. در واقع این بهار داشتن در شعر بیدل یعنی جلوه داشتن یا کیفیت داشتن، چنان که در جای دیگر هم گفته است چقدر بهار دارد سوی دل نگاه کردن، به خیال قامت یار دو سه سرو آه کردن. در این دو غزل نیز بیدل دو سه بار دارد بهار را به معنی جلوه دارد به کار میبرد و بدون توجه به این نکته معنی این بیت ها مبهم میماند. یکی این بیت است که میگوید بی فنا نتوان گلی زین هستی موهوم چید، صفحه ما گرزنی آتش شرر دارد بهار. اینجا معنی مصرع دوم این است که اگر صفحه ما را آتش بزنی شرر یا همان شعله آتش بهار خواهد داشت، یعنی جلوه خواهد داشت. و یا وقتی میگوید از گل و سنبل و نظم و نثر سعدی قانعم، این معانی در گلستان بیشتر دارد بهار. اینجا هم این معانی در گلستان بیشتر بهار دارد، یعنی اینها در کتاب گلستان سعدی بیشتر جلوه دارد. خب دوستان گرامی، برای اینکه از اصل غزل مورد بحث این برنامه هم غافل نمانیم، بیت های از آن را مرور می کنیم و باز درباره آنها گپ می زنیم. رنگ دامن چیدن و بوی گل از خود رفتن است، هر کجا گل می کند برگ سفر دارد بهار. جلوه تا دیدی نهان شد، رنگ تا گفتی شکست، فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار. در این دو بیت بیدل عمدتاً از ناپایداری عمر صحبت می کند. می گوید این رنگ و بوی دامن می چیند، یعنی دامن خود را جمع می کند و از میان می رود، گویی بهار و مجردی که گل کند برگ سفر خواهد بست. نکته جالب در این بیت استفاده دو معنایی از گل می کند و برگ سفر است. از طرفی گل کردن به معنی آشکار شدن است و برگ سفر یعنی امکانات سفر، یعنی چیزی که به آن ساز و برگ هم میگوییم، ولی در عین حال بین گل و برگ یک تناسبی هم برقرار شده و از طرفی بهار هم فصل گل و گیاه است. Thank you. نیست در بار دماغ آشفتگان این چمن آنقدر صبری که بار رنگ بردارد بهار. محرم نبض رم و آرام ما عشق است و بس، از رگ گل تا خط سنبل خبر دارد بهار. ای خرد چون بوی گل دیگر سراغ ما مگیر، در جنون سرداد ما را تا چه سر دارد بهار. میبینید با صحبت از جنون در فصل بهار است، همان چیزی که در شعر بیدل بارها مطرح شده است. البته جنون در اینجا یعنی شور و شیدایی. سیر این گلشن غنیمت دان که فرصت بیش نیست، در تلسم خنده گل بال و پر دارد بهار. بوی گل عمریست، خون آلوده رنگ است و بس، ناوکی از آه بلبل در جگر دارد بهار. لاله داغ و گل گریبان چاک و بلبل نوحه‌گر، غیر عبرت زین چمن دیگر چه بردارد بهار. زندگی می باید اسباب طرب معدوم نیست، رنگ هر جا رفته باشد در نظر دارد بهار. زخم دل عمریست، در گرد نفس خواباندم، در گریبانی که من دارم سحر دارد بهار. گهنه درس فطرتیم ای آگهی سرمایگان، چند روزی شد که ما را بی خبر دارد بهار. چند باید بود مغرور تراوتهای وهم، شبنمستان نیست بیدل چشم تر دارد بهار. و در پایان سخن خوب است با آهنگ‌های اشاره کنیم که استاد محمد حسین سراهنگ با این دو غزل بیدل خوانده است. او هم غزل چشم واکن رنگ اسرار دگر دارد بهار را خوانده و هم مخمسی را که بر پایه همین غزل فعلی سروده شده است.
این بهاری حضرت ابوالمانی بیدل در آگ پیلو می‌خوانیم. نسیم از توی جانم میرسی آهست باش، همراه بوی بهاری از تو من دیوانم، دشتی بادا بیاره که گل توفان کرد گل جوش بادا داره گل جوش بادا داره با گل ستان بیاره
لحظاتتان لبریز از بهار با شما هستیم از برنامه قند پارسی در ادامه بخش کارگاه شعر صحبت‌های استاد اسماعیل امینی استاد دانشگاه و منتقد ادبی
کارگاه شعر
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام یکی از داوری های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان به حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته یعنی اندیشه ای جهان‌نگری کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساسا بر اساس همون جهان‌نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می‌کردند بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونن دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره هایی مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرفهای مثلا حکمی حرفای عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی درباره اجتماع درباره مناسبات واقعی میان انسانها درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره یعنی صورت توصیفی و عینی داره منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب‌ها رو بخونن
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهیتان، تشکر از استاد اسماعیل امینی و تا فرصتی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی ضربان. لطفاً با مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. در ادامه بحث های صحی طبی در حوزه روزداری و شرایط بیماری ها و حالات مختلف انسان ها که قرار هست تا جایی که امکان پذیر باشد در ماه مبارک رمضان در این حوزه صحبت بکنیم، امروز هم در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسائی ولادی یا امراض زنان و زایمان هستیم تا در مورد شرایط زنها و خانم های حامله یا باردار و همینطور خانم های شیرده که به اولادای خودشان شیر میتند در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خب هیچ شکی نیست که سوالات مختلفی از سوی زنان و خانم ها، به خصوص خانم های حامله و مادرانی که طفلای شیرخوار دارن یا مادرانی که دوا مصرف میکنن مطرح میشه در رابطه با بیماری ها و مریضی هایشان و همینطور روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، که البته خب متوجهی که ممکن باشه در این رابطه امروز با خانم دکتر فاطمه داوری، متخصص نسائی ولادی و فلوشیپ نازایی، انشاءالله صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که در این روزهای ماه مبارک رمضان این بحث‌ها و گفتگوها مورد توجه و استفاده همه، بخصوص زنها و خانم‌های حامله و شیرده قرار بگیره. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون.
سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان. خب خانم دکتر، وقتی از مشکلات و مریضی های خانم ها صحبت میکنیم، او هم در ماه مبارک رمضان یک طیف و انواع و اقسام مختلف از سوالات مطرح میشه برای دختران نوجوان که تازه روزه بر اونا واجب شده، زنهای حامله و باردار و همینطور برای زنان شیرده که به اولادای خودشان شیر میتن. در ابتدای بحث خوبه که راجع به دخترهای نوجوان صحبت بکنیم که اینا میخواین روزه بگیرن و خب شما یک توضیح بدین که آیا روزه گرفتن مشکلی را برای این دخترها ایجاد میکنه یا خیر، و شرایط این دخترهای نوجوان در ماه مبارک رمضان و روزه چگونه است؟
معمولا تو سنین نوجوانی یا قبل از 18 سالگی روزه‌داری هیچ مشکلی رو برای دختر خانم ها ایجاد نمی کنه.
بله.
مگر اینکه حالا به خاطر اون حالت ناشتایی طولانی که دارن ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ولی هیچ اثری روی سیستم باروریشون و یا روی سیکل هاشون نداره و بنابراین کاملا ایمنه. یعنی اگر فرد از جهات دیگه سالم باشه مشکلی برای سیستم باروری ایجاد نمیشه و میتونن روزه‌داری رو داشته باشن.
خانم دکتر، در همین دوره نوجوانی که سیکل یا نوبت‌های قاعدگی و رگل شدن یا مریضی ماهانه منظم نشده، ممکنه که تخمک‌گذاری‌ها کامل نباشه و یک بی‌نظمی‌هایی در مریضی ماهانه و قاعدگی باشه. بعضیا اقدام به مصرف قرص ترکیبی هورمونی یا همو تبلت‌های جلوگیری و پیشگیری از حاملگی و بارداری می‌کنن. آیا مصرف این قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی و هورمونی که گاهی وقتا بدون اجازه دکتر معالج و پزشک و به صورت خودسرانه تهیه و مصرف میشه، آیا میتونه که مشکل دار باشه و مشکلات ایجاد بکنه؟ در کل آیا کار درستی هست یا خیر؟
تو سنین قبل از 18 سالگی اصلا مصرف داروهای هورمونی توصیه نمیشه، حالا به هر علت، چه برای تغییر سیکلاشون یا حتی برای منظم کردن سیکلها به هیچ عنوان استفاده نمیشه، به خاطر اینکه سیستم بافت به اصطلاح سینه که هنوز توی دختر خانم ها به صورت کامل تشکیل نشده تحت تاثیر این هورمون ها قرار میگیره و ممکنه تغییراتی درش به وجود بیاد که همیشه مطلوب نیست.
بله.
بنابراین زیر 18 سال به هیچ عنوان مصرف این داروها رو ما توصیه نمی‌کنیم. عرض کردم که روزه‌داری اگر خودشون فرد سالمی باشن تو این سن هیچ موردی نداره، ولی مصرف داروی هورمونی براشون ممنوعه.
خب ممنون خانم دکتر. پس متوجه شدیم که مصرف قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی یا حتی آمپول‌ها و پیچکاری‌های هورمونی برای جلوگیری از حاملگی و بارداری در سن زیر 18 سالگی در هر شرایطی ممنوع هست، یعنی چه روزه باشه یا غیر روزه، کلاً این دواهای هورمونی در سن زیر 18 سال ممنوع هست و نباید استفاده شود. خب وارد مرحله بعدی زندگی خانم ها شویم. خانم دکتر، دوران بعد از ازدواج و حاملگی و باردار شدن، وضعیت روزه گرفتن برای خانم ها و زنهای حامله در مراحل مختلف حاملگی چگونه هست از نظر زمانی، یعنی در اول و وسط و آخر حاملگی؟ میخوایم که در ارتباط توضیحاتی بفرمایید.
معمولا توی حاملگی اگر به 3 تا 3 ماهه تقسیمش کنیم، 3 ماهه اول که تا انتهای 13 هفته است، 3 ماهه دوم انتهای 28 هفته و بعد 28 هفته تا 40 هفته که میشه 3 ماهه سوم. تو 3 ماهه اول به شرطی که مادر بتونه حالت کم آبی براش پیش نیاد، یعنی اگر خانمی هست که روزها ساعت طولانی ناشتا نیست، بتونه موقع افطار و سحر مایعات کافی استفاده بکنه یا غذای کافی استفاده بکنه و در طی روز دچار اصطلاحاً حالت کتوز نشه،
بله،
معمولا روزه‌داری براشون مشکل نداره. ولی اگه خانم‌هایی هستن که تهوع استفراغ‌های شدید دارن، حتی بدون روزه‌داری هم حالت ضعف و کتوز رو پیدا می‌کنن، معمولا توی اینا روزه‌داری توصیه نمیشه.
بله.
اما تو 3 ماهه دوم باز به علت اینکه دیگه این 3 ماهه تموم شده و تهوع استفراغ کمتر هست، اگر مادر میتونه که کالری دریافتی مناسب طی روز داشته باشه و دچار کاهش وزن نشه به خاطر روزه‌داری، باز میتونه روزه‌داری رو داشته باشه و منعی براشون نداره.
بله.
معمولا اگر مادر بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و این حالت رو رعایت بکنه، منعی برای روزه‌داری نداره. اما تو 3 ماهه سوم اگر خانمی هست که دیابت بارداری داره اگر خانمیه که انسولین به خاطر دیابتش استفاده میکنه، یا اگر خانمیه که اضافه وزن معمول رو از ابتدای حاملگی تا الان نداشته، یا خانمی هست که بچه کم وزنی داره و لازم هست که کالری بیشتری استفاده بکنن یا وعده‌های بیشتری در روز غذا استفاده بکنن، یا خانم هایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها معمولا جز اون گروه هایی هستن که حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن و معمولا روزه‌داری برای اینا محدودیت داره، مگر در شرایط خاص، یعنی به شرطی که همه چی کنترل باشه اون وقت میتونن روزه‌داری داشته باشن.
بله.
اگر نه، اگر کسی دیابت هست اون وقت این روزه‌داری رو نمیتونه داشته باشه. حالا مصرف انسولینش، مصرف وعده‌های مکرر غذاییشون مانع از این میشه که بخوان روزه‌داری داشته باشه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر فاطمه داوری متخصص زنان و زایمان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه زربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه‌ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه ها لذت بسیار بالایی داره. این که نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبایی انداخته است و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی رو که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینند و سحری میخورن، برای بچه ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تامین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشه. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرند و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری‌تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات هست. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش‌جوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دخترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبکتر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریستری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره، هر منطقه‌ای حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان، با نکات عمده‌ای در زمینه روزه گرفتن خانم ها از جمله دختران نوجوانی که تازه میخواین روزه بگیرن خب صحبت شد. راجع به خانم هایی که میخواین قرص یا تابلت های هورمونی یا زاده حاملگی مصرف بکنن برای تنظیم مریضی ماهیانشان هم مفصلا صحبت شد که امیدوار مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب بحث را دنبال میکنیم و گفتگوی ما را ادامه میدیم با خانم دکتر داوری. خب خانم دکتر تشکر از حوصله شما. یک از مشکلات و سوالات در رابطه با خانم ها و مسئله روزه گرفتن
مشکلاتی مثل فیبروم یا فیبروما یا به تعبیر عامیانه بچه خوره در رحم هست که اینا مجبورن برای این مسئله دوا مصرف بکنن. اینا شرایطشان چطور هست برای روزه گرفتن؟
معمولا برای این اختلالاتی مثلا فیبروم یا تودهای تخمدانی، داروهایی که تجویز میشه داروهای ترکیبی هورمونی هست. داروهای ترکیبی هورمونی هم خودشون فی نفسه جز گروهی از داروها هستن که تمایل به انعقاد پذیری و ایجاد لخته رو تو بدن افزایش میدن. در ایام روزه‌داری هم با توجه به این که خانوم‌ها ناشتایی طولانی دارن و اصطلاحاً دزیدراته میشن و آب بدن کم میشه و ساعت طولانی ناشتا هستند و به خاطر ضعفی که معمولا برای روزه‌داری دارن تحرکشون کم هست، همه این عوامل دست به دست هم میده و فرد رو مستعد میکنه برای تشکیل لخته.
بله.
و اون وقت ممکنه که این لخته حرکت بکنه توی عروق و به طرف مغز بره و باعث بشه که حالا حوادث عروقی مغز یا اصطلاحاً سکته‌های مغزی تو خانم‌هایی که قرص‌های پیشگیری رو استفاده می‌کنن افزایش پیدا کنه. بنابراین اگر خانمی هستن که حتماً باید اون دارو رو استفاده بکنن و روزه‌داری داشته باشن، باید بدونن که کاملاً باید هیدراته باشن. یعنی مصرف مایعاتشون باید زیاد باشه، فعالیتشون باید زیاد باشه و حتماً با پزشکشون مشورت بکنن. خیلی از اوقات چون پزشک تشخیص میده که مریض نمیتونه این شرایط رو رعایت بکنه، اون وقت میگن روزه‌داری براشون معنی داره.
بله.
ولی اگر که از به اصطلاح خودشون برای خودشون تجویز کرده باشن و بدون تجویز پیش باشه، باید حتما این رو بدونن که این کار براشون خطر داره و ممکنه که لخته توی عروقشون تشکیل بشه و باعث افزایش میزان حوادث عروقی مغز یا سکته های مغزی بشه.
خانم دکتر، یکی از سوالات ایست که خانم هایی که مشکل سینه و پستان دارن و در سینهشان مثلا قبلا یا فعلا توده یا دانه ای دارن که باعث شده دوا مصرف بکنن، اینا با توجه به ضرورت معالجه و درمانشان در ماه رمضان چیکار باید بکنن؟
معمولا داروهایی که برای سینه استفاده میشه داروهای هورمونی نیستن و معمولا از ترکیباتی استفاده میشه که یک بار در روز مریض میتونه اونا رو استفاده بکنه و این ترکیبات خیلی خاصیت ایجاد لخته و یا انعقاد رو ندارن.
بله.
بنابراین مریض میتونه یا در وعده افطار یا سحر داروش رو استفاده بکنه و خطری تهدیدشون نمیکنه.
خانم دکتر، با توجه به نکات مهم و توصیه‌های خاصی که برای دوره‌های مختلف حاملگی و بارداری گفتین برای 3 ماهه اول و دوم و سوم، نکته بعدی ایست که با توجه به شرایط خاص خانم‌ها در این دوره‌ها و وضعیتی که پیش میاد، مسئله مراقبت و معاینات خانم‌های حامله آیا در ماه رمضان با بقیه ماه‌ها فرق می‌کنه؟ یعنی دفعات مراجعه و معاینه‌شان و ویزیتشان و مراقبت‌هایشان در این ماه باید فرق بکنه یا نه که شرایط عادی را داره؟
معمولا ما توصیه هایی برای ویزیت مادر رو تغییر نمیدیم به شرط اینکه وزگیری مادر خوب باشه. منتها تو تحقیقاتی هم که در زمان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که جیره بندی غذا تو خیلی از کشورها بود، انجام شد، مشخص شد که وقتی مادرای حامله کالری دریافتیشون محدود میشه، به صورت متوسط بچه هاشون 300 گرم سبکتر میشن. یعنی بچه ها کم وزن‌تر میشن نسبت به مادرایی که کالری کافی دارن.
بله.
بنابراین اگر خانم بارداری هستن که با رعایت جمعی شرایط دارن روزه میگیرن، حتما بایستی وزنش خودشون رو مراقبت بکنن، یعنی اون اضافه وزن طبیعی رو باید داشته باشن و اگر مادر توی 2 تا ویزیت پیاپیش معلوم بشه که وزگیری نداره، این یعنی اینکه روزه‌داری خیلی برایشون مناسب نیست و ایشون توی فاصله حالا افطار تا سحر کالری دریافتی مناسبی رو دریافت نمی کنن و لازم هست که این کالری رو در طی روز دریافت بکنن.
بله.
ولی اگر خانمی هستن که اضافه وزن طبیعی رو دارن پیدا می کنن علارغم روزداری، اون وقت میتونن روزداریشون رو ادامه بدن. منتها در شرایط فعلی که حالا فاصله افطار تا سحر کوتاه هست، اگر خانمی هستن که میتونن توی این فاصله کالری دریافتیشون رو به صورت مناسب دریافت بکنن، میتونن روزداری داشته باشن. اگر نه، روزداری باعث کم وزن شدن جنین میشه.
بله.
معمولا ما به خانمهای بارداری که تمایل به روزگیری دارن توصیه میکنیم که خودشون رو وزن کنن، هفته یه بار تو خونه وزن کنن و اگر وزنگیری کافی داشته باشن میتونن روزداریشون رو ادامه بدن. ولی اگر وزنشون بالا نره یا بدتر از اون کاهش وزن داشته باشن، اون وقت این زمانی هست که باید به صورت جدی در مورد روزه‌داریشون مشاوره انجام بشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زربان در خدمتشان بودیم. انشالله در برنامه آینده هم در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. باز هم امروز از برنامه رازهای زندگی مهمان خانه های گرم شما هستیم. همراهی شما عزیزان باعث دلگرمی ماست. دوستان عزیز شنونده، همانطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته برخی از قوانین اساسی آداب معاشرت را بررسی کردیم، ولی اکنون قصد داریم به آداب معاشرت در مهمانی ها بپردازیم. سازماندهی هر نوع گرد همایی، خواه یک دور همی دوستانه باشد یا یک مهمانی شام رسمی، استرس زاست. اغلب میزبان زمان و انرژی خود را صرف می کند تا همه چیز را تا حد امکان برایتان خوب و خوشایند فراهم کند و در طول مهمانی مراقب مهمانان خواهد بود تا اطمینان پیدا کند که همه مهمان ها خوشحال هستند. به همین دلیل مهم است که به عنوان یک مهمان در برگزاری موفقیت آمیز مهمانی و به نتیجه رسیدن بهتر زحمات میزبان خود سهیم باشید. برای این کار کافی است چند نکته ساده در مورد آداب معاشرت مهمانی را رعایت کنید تا مجدداً در لیست مهمانان برای مراسم بعدی قرار بگیرید. عزیزان، آداب مهمانی رفتن را از دوران کودکی به ما آموزش دادند. همیشه به ما یادآوری کردند که در مهمانی باید مؤدب باشیم، مؤدبانه غذا بخوریم، صحیح بنشینیم، بلند حرف نزنیم، داد و فریاد نکنیم و با بچه ها آرام بازی کنیم. میزبان خوب بودن نیز یک هنر است، هنری که با استفاده از آن احساس خوبی به مهمانانتان منتقل می کنید. همه با کمال میل دعوت شما را می پذیرند. در پایان مهمانی هر دو طرف راضی هستند. برقراری ارتباط به شکل صحیح و اصولی صورت می گیرد و در مهمانی دلخوری و ناراحتی پیش نمی آید. زمانی که به عنوان مهمان دعوت می شوید، باید بدانیم که بهتر است چطور رفتار کنیم تا علاوه بر این که باعث ناراحتی میزبان و بقیه مهمان ها نشویم، بلکه حرفه‌ای تر و با اتیکت هم نشان داده شویم. در واقع طوری رفتار کنیم که باعث شود با ما و بقیه خوش بگذرد و احساس خوبی هم داشته باشیم. بنابراین موارد آداب معاشرت را که باید با عنوان مهمان رعایت کنیم با هم مرور میکنیم. دوستان، اگر برای شرکت در مهمانی دعوت شدید، به میزبان هر چی زودتر اطلاع دهید تا میزبان فرصت برنامه ریزی و مدیریت زمان را داشته باشد. وقت پاسخ خود را به تعویق می اندازید برای میزبانی که تلاش می کند برای تدارک غذا طبق تعداد مهمان ها سفارش ها را مهیا کند، استرس ایجاد می کنید. حتی اگر درخواست پاسخگویی وجود نداشته باشد، همیشه باید به میزبان رفتن یا نرفتن خود را اطلاع دهید. با عنوان یک مهمان باید با توجه به نوع مناسبت لباس مناسب بپوشید. اگر با یک مناسبت رسمی دعوت شده اید، لباس رسمی که مناسب آن مجلس است، و در صورتی که برای رویدادهای غیر رسمی دعوت شدید، تقریبا هر مدل از سبکی که خود شما با آن علاقه دارید مناسب خواهد بود. اگر در مورد فضای حاکم بر مراسم و نحوه انتخاب لباس پوشیدن متناسب با آن اطلاعات کافی ندارید و مطمئن نیستید، قبل از رفتن به مهمانی از میزبان خود سوال کنید. خوردن غذاهایی که ممکن است برای مدت‌ها به هر دلیل نخورده باشید، تأثیر چندانی در جبران کردن آنها ندارد و علاوه بر این میتواند سهم غذای کمتری را برای مهمانان دیگر باقی بگذارد. همچنین از همراه بردن افراد ناخوانده به مهمانی خودداری کنید. آوردن مهمانان ناخوانده نشانه بی‌ملاحظگی است. به همین دلیل بهتر است تنها در زمانی که در دعوتنامه قید شده باشد، مهمان دیگری را با خود همراه داشته باشید و یا قبل از همراه بردن از میزبان سوال کنید. توجه داشته باشید طبق زمان مشخص شده به محل برگزاری مراسم برسید. زودتر از موعد رسیدن مهمان به مراسم، بیشتر از این که کمک برای آماده سازی لحظه آخر میزبان باشد، مانع آن می شود و ممکن است اسباب استرس میزبان را فراهم کند. فقط در صورتی که خیلی به میزبان نزدیک باشید و از شما خواسته شده باشد که کمک کنید، می توانید زودتر به مهمانی بروید. میزبانان مهمانی به طور طبیعی کم مضطرب هستند، همانطور که در آخرین لحظه در تمیز کردن و آشپزی استرس وجود دارد، آنها نیاز به حضور شما قبل از آماده شدن ندارند و حضور شما کمکی نمی کند. پیشکش کوچکی به پاس دعوت و احترام به میزبان با خود ببرید، اما برای میزبانان خود کاری بیشتری نکنید. یک کتاب، یک دسته گل که از قبل در یک گلدان قرار گرفته باشد، یک سبد از میوه های تازه که از باغچه خود چیده باشید و یا هدایای تزیینی مانند یک شمع و صابون خوشبو چیزهایی هستند که یک میزبان را خوشحال می کند. درست است که همه افراد اجتماعی و برونگرا نیستند، اما از مکالمه کردن دوری نکنید، تنها به این دلیل که این شکل از ارتباط جزء ویژگی های شما نیست. با صرف مقدار اعتماد به نفس می توانید در کمترین زمان با دیگر مهمانان خوبی گیرید. در مهمانی های بسیار بزرگ و یا مهمانی های دوستانه، با عنوان یک قاعده باید تلفن های خود را در انواع مهمانی ها خاموش و یا با حالت بی صدا نگه دارید. در مهمانی های دور همی، اگر موقعیتی دارید که واقعا باید از طریق تلفن در دسترس باشید، کار مؤدبانه این است که با سادگی با میزبان خود و سایر مهمانان آن را مطرح کنید. صمیمانه معذرت خواهی کنید و به طور خلاصه توضیح دهید که چرا باید آن تماس را قبول کنید یا به آن متن پاسخ دهید. همواره یادتان باشد که از میزبان برای دعوت شما به مهمانی خود تشکر کنید. این نشانه ادب و خوش اخلاقی شماست. با این نوع رفتار و رعایت آداب مهمانی می توانید انتظار داشته باشید که در دعوت‌های بیشتری برای مهمانی‌ها حضور پیدا کنید. رفتار یا آداب شما در یک مهمانی